أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغيوث المستر المستكين والناس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته.
دیشب نکته‌ای در اون مقاله گفته بودند که اسلام پر شریعت ترین دینه. منظور از پر شریعت ترین دین و مقصود از شریعت در اینجا یعنی احکام، یعنی دین پر احکام. در ادیان میگن دین یهود دین پر شریعتیه، به نسبه به دین مسیحیت تشتیت. ادیان توحیدی رو میگن این چهارتاست، یهود و مسیحیت و اسلام و زرتشتی، چون از صابئیان که چیزی نمونده. اینا میگن ادیان توحیدی، که حالا بعدن بهش میپردازیم چرا به اینا میگن ادیان توحیدی، چون خبری از توحید توی مسیحیت و اینها نیست. این یه اصطلاح جامعه شناسی دینه، علمی به نام جامعه شناسی دین که اونجا این اصطلاح را گفتن، بعدن بهش میپردازیم. و اسلام هم دین پرشریعتیه. خب دین مسیحیت که اصلا خبری از احکام به اون صورت درش نیست. در انجیل اصلا احکام نداریم. و عهد جدید هم که میگن عهد هستش که حضرت عیسی اون عهد را واسطه شدن و عهدیه که خدا با مردم بسته به محبت خودش، یعنی دیگه در امتهای گذشته نجات و سعادت با عمل به احکام و دین و شریعت بود، یعنی کارهای انجام بدن تا نجات پیدا کنن. بعد از ظهور حضرت عیسی خود خدا آمد تو کره زمین دیگه، یعنی عیسی خداست به صورت پسر ظهور کرد، یه خود خدا که آمد شریعت برداشته شد، عهد بست با مردم به محبت خودش و نجات و سعادت. همین که محبت خدا را داشته باشن کفایت میکنه. حتی این به این معنی است هیچ چیزی نداره، هیچ دستوری نداره. بالاخره یک کلیسا رفتن و امثال اینها رو دارن، ولی بالاخره شریعت اون معنا نداره. تو انجیل هم یک دونه حکم نداریم. بعد اسلام را میگن دین پرشریعت تریه باز از یهود. البته در دین اسلام حضرت مسیح شریعت خیلی شاخص بوده و داشتن همون چیزی که حضرت موسی آورده بودن ترویج کردن، هلا اینکه خب دست تحریفه دیگه. بعد اونجا تو اون مقاله یکی از چیزهایی که داشت، یکی از نکاتی که داشت، گفتش که بعضی ها پرشریعت بودن اسلام را این میبینن که خب یک نقطه ضعفیه دیگه، باعث میشه همه جا دست پای آدم بسته بشه و راه تنگ بشه، تنگ نظری ها هم که اضافه میشه، حلال ها را حرام کنن و امثال این ها. اینا بیشتر به حرف های عاطفی یک فرد کم عقل و اسیر اوهام شبیه. ببینید پر شریعت بودن یعنی احکام گسترده داشتن، اتفاقا امتیاز بی نظیر اسلامه. این بزرگترین تفاوت اسلام با شرایع قبلی این گستردگی و جامعیتشه. که تو تمام موقعیت ها دستورالعمل داده. اینکه امتیاز بی‌نظیر را یه فردی بگی نقطه ضعف دیگه، ضعف فهم دیگه. یعنی پرشریعت بودن میدونین یعنی چی؟ این فردی که پرشریعت بودن را، اولا که پرشریعت نیست، به اندازه شریعت داره. خود پر واژه‌ایه که یک بار داره دیگه. بله به نسبت ادیان شریعت‌های گذشته پرتره، ولی دقیقاً به اندازش، نه یک حکم کم داره نه یک حکم اضافه داره. ولی به نسبت به ادیان گذشته که با توجه به ظرفیت‌های محدود مردم به اندازه خاصی مردم را سیر می‌داده، برای سیر به مراتب بالاتر باید جامعه تر باشه دیگه. و این امتیاز اسلامه، برتری اسلام بر سایر شرایع. و این پر شریعت بودن، حالا طبق همون اصطلاحی که ایشون گفتن و توی جامعه شناسی دین هست، در حقیقت مساوی است با بین بار واژه ها. این تو پرانتز عرض کنم، بار واژه ها خیلی مهمه. یه وقت میگین تقلید، تقلید الان خیلی وقتا خصوصا تو فضاهای عرف روشنفکری یک بار منفی پیدا کرده. میگن مگه ما نمیفهمیم خودمون تقلید کنیم؟ تقلید اگر واژه‌ای بار منفی پیدا کرد و این بار منفی باعث شد که ظلم بشه به اون حقیقت به واسطه این واژه، بر بزرگان است، بر علماست که اون واژه رو یا تو اذهان عمومی اصلاح کنن یا واژه متناسبی که اون معنا را برسونه همونطور که هست رو چگاه کنن؟ جایگزین کنن. این کاری که خداوند در واژه های قبیح تو قرآن انجام داده. مثلا شما بینید تو بحث مسائل خاص همسری خداوند هیچ جا تصریح نفرمود. واژه هایی که صریحاً در مسائل خاص همسری بیان نکرده، از واژه های کنایی استفاده. این ادب قرآن دیگه، میخواد مردم مسائلی که باید چیز باشه، مسائلی که باید حولش حریم و عفت و حیا پوشیده باشه، حتی تو واژه مراعات بشه. مثلا فرد ولا تقربوهن، تقربوهن واژه لغویش یعنی چی؟ نزدیک نشین. بعد ولا تقربوهن حتی یطهرن. نکته دیگه، واژه صریح که استفاده نمی‌فهمد یک مطلب، بعد یه مدتی اگه یک کنایی رو شما زیاد به کار بردین، اون کنایه در اون معنا حالت صراحت پیدا میکنه. همون واژه های کنایی رو هم اینقدر تکرار نمیکنه که صریح در اون معنا بشه، عوض میکنه. این که هی واژه ها رو عوض کرده، میفهمد ولا تقربوهن، یه جای دیگه میفهمد او لامستم النساء، لمس دست زدن، یه جای دیگه باز این لمس رو عوض میکنه که ولا تمسوهن، از مس هی واژه ها رو عوض میکنه تا اون حریمه. او اصلا هیچ جایی تو هیچ شریعتی همچی دقت های زیبای در جهت ادب و تربیت و هدایت نداری. تو بحث خیلی مباحث اینطوریه، او جا احدکم من الغائط، غائط یعنی زمین گود. نه بس ما که مثلا برای مفهوم اون مثلا فصل تخلیه تخلی معمولا میگیم رفتیم دستشویی. این خوبه، ادب خوبیه. اینا کسایی که درست کردن از قرآن گرفتن، خوبم هست. چون اون محلی که تخلی میکردن معمولا زمین های گوده دیگه، و می‌فهمد کسی که از محل گود آمد وضو بگیره. تشفهم داریم؟ و از اینا فراوان داریم. این فرهنگستان ادب فارسی یه انحراف بزرگی داره که به همون مشغوله، داره همینطور میره جلو. حالا اگر به هلیکوپتر نگفتیم چرخ بال، مشکلی پیش میاد؟ یا مثلا فرض کنید که هی واژه هایی که بعضن همچی حسنی هم نداره تغییرش، خیلی وقتا هم واژه های عربی که واژه های قرآنی هی دارن تغییر میدن. وقتی ما دبیر ادبیات داشتیم توی همینا با اینا ارتباط داشت، گفت مدتیه که روی این واژه مستقیم رو میخوایم عوض کنیم، نمیدونیم چه واژه فارسی صریح بذاریم که معادل اون باشه. نزدیکترین واژه‌ای که پیدا کردیم سیخکیه، به جای مستقیم بذار سیخکی. چقدر هزینه ها، عمر ها، وقت ها، نیروها، انرژی ها، علم ها که صرف این بشه. اما دو تا کار رو فرهنگستان واجبش انجام بده، یکی معادل سازی در متخصص فن ادبیات هم دیگه، یکی معادل سازی دقیق برای لغات چند پهلوی قرآن. مثلا حکیم، حکیم را شما تو قرآن ها نگاه کنید چجور ترجمه کردن؟ اونا که ترجمه، اونا که اینشو گذاشتن که هیچ، والله علی حکیم، خدا علی حکیم است. بعضی گفتن فرزانه، علیمون حکیم را مثلا دانای فرزانه. بعضی ها ترجمه کردن به دانا، بعضی ها ترجمه کردن به استوار کار، کسی که کارش استواره. این فهم قرآن واجبه برای ما. بعد ما هم که عربی هممون بلد نیستیم دقیق، و تأمل و تدبر در قرآن هم یک پیشفرض لازم داره و اون ترجمه دقیق بلیغه. ترجمه هم که تاب این رو نداره که شما برای یک کلمه نیم خط ترجمه بکنین، که امکانش نیست. بنابراین باید به دقت واژه های قرآن را ترجمه کنن. یه فرد مثل دکتر معین متخصص ادبیات بگه این مفهوم مثلا حکمت در لغت عرب 6 تا نکته توش داره، 6 تا محور توش هست، کدوم واژه در فارسی هستش که به ذهن هم معنوس باشه، باز دورتر از حکیم عربی نباشه، که بیاریم که این واژه رو نزدیکترین ترجمه رو بکنه. یکی هم از رسالت های فرهنگستان همینی که عرض کردم، مفاهیمی که واژه هاش به خاطر بار منفی پیدا کردن به مفهوم ظلم میشه. بعد یه مفهوم ارزشی تبدیل میشه به یک مفهوم ضد ارزش، بعد مردم از ارزش ها دور میشن. این واجبه که مردم رو به سمت ارزش ها ببریم. مثل همین تقلید که از کردم، تقلید یعنی تبعیت آگاهانه، نه این کار کورکورانه. شما از یک دکتر تقلید میکنید، ما در 1001 موضوع در زندگیمون تقلید میکنیم، ولی از تقلیدمون یعنی تبعیت آگاهانه. اون فرد متخصصه، ما هم به تخصصش رو باید احراز کنیم. احراز کردیم که یک متخصص درستیه، متعهدیه، بنابراین تبعیت میکنیم ازم. حالا این پرشریعت بودن هم همونطور دین پر احکام، پر احکام بودن معادلش این میشه. شما اونو بردارید، البته حالا اون خیلی بار منفی شاید نداشته باشه، ولی تو فضای تخصصی که اینو مطرح میشه، تو فضای جامعه شناسی دین، این نقطه ضعف میگیرن. پرشریعت بودن که امتیاز بی‌نظیر اسلامه، در حقیقت یعنی بیان تمام قواعد صحیح و برتر، یعنی نکته‌ای را فروگذار نکردن، کوتاهی نکردن در بیان، یعنی راه را باز کردن، نقطه ابهام باقی نگذاشتن، یعنی این دین فقط یک مرتبه نداره، تمام مراتب به سمت سعادت و خیر را باز کرد، فتح طبقات آسمان کرده تا بی نهایت، هیچ جا بن‌بست نداره، یعنی راهی بدون بن‌بست، راه تا بی نهایت. ان الذين كفروا لا تفتح لهم ابواب السماء، کفار درهای آسمان و ملکوت به سویشون باز نمیشه، یعنی این دین درهای ملکوت را برای مؤمنین به وسعت باز کرده، هیچ دری نیست بسته باشه، هیچ قفلی نیست کلید نداشته باشه، به این معناست، نه به معنی یک امر دست و پاگیر پر قید و بند و اینها. ضمن این که اساساً اصلا قید و بند اگر در یک جای وجود داشته باشه، قید و بند خوبه بد نیست؟ بله، چه قید و بندی بده؟ ببینید، قید و بند به آدم تمرکز میده. وقتی که شما تو یک جاده دارین میرین، هی این طرفش نرده گذاشتن، اون طرفش نرده گذاشتن، یعنی چی؟ یعنی این ور اون ور نمیتونی بری، مستقیم باید بری. تمرکز لازمه رشده، تمرکز لازمه موفقیت، تمرکز لازمه ارتقاء و رسیدن به مقصوده، و هرچه مرتبه تمرکز بیشتر باشه و قیود لازم بیشتر باشه، اون موفقیت بیشتر، و هرچه فرد در مرتبه بالاتری قرار بگیره، قیود بیشتری براش لازمه. بذاریم مثال بزنم. ببینید، برای همین مثلا تحصیل، یه بچه اول دبستانی، ازش چی میخوان؟ میاد تو خونه یک روز تا فردا، تا یه هفته میاد یه خط بکش، اون خط هم دقیق کج و کله و اینها، مثلا تو مثلا 10 تا خط، 100 تا خط اینجوری که میخواد بکشه، که شما اینو تو کمتر از یه دقیقه میتونین بنویسین دیگه، درسته؟ 90 تاش کج و کوله، 2 تا خوب میکشه، مثلا میشه به به، عالی، خیلی خوب، آفرین. توی دبستان که هست، فرد باید بشینه مشقشو بنویسه، تمرکز میخواد، قید و بند داره دیگه، ول نیست هر کار بخواد بکنه، چون میخواد رشد کنه دیگه، رشد با پراکندگی ممکن نیست. ولی قید و بندش چقدره؟ میگه 20 بار مثلا بنویس الف 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 الف. همین بچه میاد دبیرستان، 10 تا درس شیمی و فیزیک و جبر و ریاضی، حالا اسمش عوض شده دیگه، ریاضیات مختلف، و بعد ادبیات و انگلیسی و اینا رو بعد بخونه، میخواد کنکور بده، 4 سال باید با هم بخونه. اگه برای بچه کنکوری بخواد قید و بندش به اندازه بچه دبستانی باشه، نفر آخر کنکور میشه دیگه، درسته؟ همین بچه تخصص میخواد قبول بشه تو پزشکی، من حساب کردم حدود 20,000 صفحه رو باید بخونه برای امتحان تخصص. برای بچه اول دبستان 20 خط الف، برای کسی که میخواد تخصص بگیره، رزیدنتی قبول بشه، 20,000 صفحه. هر چقدر فردی مرتبش بالاتر باشه قیودش باید بیشتر بشه، چون مرتبه بالاتری از موفقیت رو میخواد حائز بشه که برای اون باید لوازمش رو انجام بده. برای این که این قیود فراوانه نشان دهنده اینه که تا فرد به مرتبه رسول اکرم برسه براش دستور داره. اگر فقط در حد الف نوشتن داشت قیودش اینقدر بود، یعنی من افراد را بیش از خوندن و نوشتن دیگه نمیتونم ارتقا بدم، روشنه؟ کم شریعت بودن یعنی این، یعنی سقفی که میتونم برسونم این سقف کوتاهی. منتها قیود در دو صورت بعد نکته منفی میشه، یکی این که قیدش غلط باشه و نارسا، توجه فهمیده؟ که اصلا به رشد کمک نمی کنه، همچه قیدی زایش میکنه. مثل این که فردی که میخواد کنکور شرکت کنه، هی مثلا بهش بگن بیا بشین روزی مثلا 5 ساعت توی اتاق تمرکز کن، سختم هست، برای موفقیت تو اون معنا کمک کننده نیست. اینی که یه همچی قیودی را خداوند از شریعت خودش برداشته. مثل چی؟ مثل لا رهبانیت فی الاسلام، قید سختم است، دست و پاگیرم است، رسانا به مقصودم نیست. آنچه در شریعت برداشتنش، مثل روزه سکوت. روزه سکوت در شریعت اسلام حرامه، در شرایط گذشته بوده، اتفاقا نشانه رشد و کمال هم بوده. اونایی که میخواستن سلوک کنن میگفتن که 8 سال تا 10 سال شما باید روزه سکوت بگیری، اگر میتونست این عقبه رو طی کنه بعد معلوم میشد که این مثلا استعداد و قوه سلوک را داره، وگرنه میفهمید که این از این وقته این پر نمیاد مثلا میرفت پیکاری. حتی سکوت اصلش خیلی خوبه، ولی روزه سکوت به معنای خاصی که از یک زمانی تو یک زمانی هیچ حرف با هیچ کس نزنه، وگرنه اون منفیه در اسلام. برس قد پس قیدی اگر غلط و نارسا باشه که اصلا کمک نمی کنه، بله منفی و باید حذف بشه. نکته دوم این که قیدی که بیش از حد وسع فرد باشه، این مضره. یعنی اصل وجود قیود نشان دهنده کماله. مثلا کسی که میخواد بره کوه، اگه بگه من میخوام آزاد باشم برم کوه، نمیتونه راحت با دمپای بالای کوه بره که. بنابراین یک سری قیودی لازمه، باید لباس خاص، کفش خاص، کلاه خاص، که در حال عادی این کفش و کلاه کوه نوردی ممکنه تو راه رفتن تو خونه دست و پاگیر باشه، میخواد بره تا تو کوچه و راه بره تو خیاب. حالا اگر فرد بخواد به فضا بره، اون وقت باز لباس ویژه تری، کفش خاص تری، تجهیزات لازم تری هست. قید غلط، مثال چه زدم ولی حالا تو همین مثالی که گفتم بخواییم تطبیق کنیم، مثل این که برای رفتن به کوه بیاد زره بپوشه، کلاه خود بپوشه، مثلا برای اون مقصود رسانا نیست، دست و پاگیره، به هدف هم نمیرسونه، بلکه مانع رسیدن به هدف. قید بیش از حد توان که لازمه رسیدن به هدف هست، اما مال مراحل بعدیه، مال این مرحله نیست. مثل اینکه مشق کلاس پنجم را به بچه کلاس اولی بدن، یا وزنه برداری و کشتی و امثال اینها رو به فرد تازه وارد بدن. ما در اسلام قیود غلط نداریم و قیود بیش از حد توان هم فرد حکیم نمیده. فرد حکیم همیشه متناسب میده تا بتونه اون فرد کشش انجامش رو داشته باشه. یعنی درجاتی از مراقبه هست که ما اصلا خبر نداریم. گفتین چرا؟ چون به ما نگفتن دیگه، جز اسرار مونده. و حکیم به ما در فضای عمومی اصلا حرفشو نداره. این که اصحاب سر داشتن اهل بیت یعنی همین دیگه، یعنی یک سری حقایق را بهشون میگفتن که فهمش فوق توان ماست و یک سری دستورالعمل‌هایی بهش میدادن که انجامش فوق توان ماست. یکی از شاگردای استاد ما گفتش که به من یک دستورالعملی دادن، ولی کار نداریم چی بود دستورالعملش، گفت من این دستورالعمل مدتی انجام میدادم، بعد یه مدت مدیدی ترکش کردم، حالا میخوام انجام بدم، اصلا کشش ندارم. بعد ما چون خدمتشون میرسیدیم گاهی وقتا گفت اگر دیدی ایشون را بپرس چیکار کنم. فرمودن که مثلا اگه گفتن 1000 بار اینو بگو فلان کار را اینقدر انجام بده، فهمدن که هر مقداری که با اشتیاق میتونه انجام بده انجام بده، بیشترش نه. به همین فرد دستوری دادن ولی الان دیگه نفسش کشش اون رو نداره. اونم رو حکمت و دلسوزیه ها، نه روی مثلا توی نامشون مرحوم آقای میرزا جواد آقای ملکی به مرحوم آقای قروی اصفهانی، یکی از دستورالعمل‌هایی که دادن اینه که آجیل خور نباشه، آدم آجیل نخوره. خب اینا خیلی از ما نمیتونیم تحمل کنیم. تاج فهمتیم اون آجیل اون وقت الان 1001 مستاق داره دیگه، تازه اون آجیل پر از خواسته. الان این تنقلاتی که الان هست از انواع چیپس و پفک و خوردنی ها و شکلات و اینا، اینا هیچ کدوم نخوره، غیر غذای اصلی هیچی نخوره. کی میتونه؟ یا گفتن برای لذت غذا نخوره، بشه آدم تو هر سطحی این دستورات انجام بده. اون عمل خاصه دیگه. تازه این دستورالعمل اولشون به آقای کمپانی بوده، دستورالعمل بعدش رو دیگه به صورت نامه که تو دست همه بیفته ندادن. خیلی، اینم مسئله بعدی. مطلب بعد، گاهی وقتا دفاع نامعقول یا ناکافی از دین خودش آسیب به دین میزنه، که این یکی از اون مواردیه که مهمم هست و خیلی از این بابت آسیب دیدند که این مطلب تمام. و اما بحث دین ستیزان که کارهای مختلفی میکنن، که یا یک کارهایی میکنن برای صرف نظر از دین، دو یک کارهایی میکنن برای جلب نظر به دین دیگری، مکاتب باطل. اینا در قرآن اشاره شده، مثلا در سوره انفال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. کفار مال زیادی خرج میکنن، پیوسته این کار را میکنن تا صد عن سبیل الله کنن. همین فیلمی که برای توهین به پیامبر چند سال پیش تو ساخته شده بود که نفرت مردم مسلمان را هم برانگیخته کرد، شخصیت کثیفی نشون داده بود رسول اکرم را، خدا لعنتشون کنه، بیشتر هم جنبه غیر اخلاقی داشته فیلمه. توی توضیحش داشته بودن که چند نفر، زیر 5-6 نفر یه همچی چیزی، از صهیونیست ها آدم های معمولیشون پول رو هم گذاشتن، 50 میلیون دلار تا این فیلم ساخته شد، نذر کردن. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، پول خرج میکنن تا لیسدوا عن سبیل الله، صد عن سبیل الله. ما خیلی وقتا نذرهامون باید به سمت ترویج دین بره، نذر کار خیر. اصلا خیلی کم شده نذر کار خیر به نسبت این که زندگی ها خیلی رفاه بیشتری پیدا کرده، خیلی کمتر شد. با خرج مال و مسائل مالی که به وسعت هم انجام میدن دیگه. در سوره بقره میفهمد که ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. اونجا کفار رو گفت، اینجا خصوص اهل کتاب را فرمود که اهل کتاب دوست دارن که شما را از ایمانتون برگردونن. چرا؟ به خاطر حسدی که دارن. این را قرآن تذکر داده که مواظب اهل کتاب باشید، اهل کتاب دشمن شما. ود کثیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تا بعد از ایمانتون شما رو برگردونن به حالت کفر. چرا؟ حسدا من عند انفسهم، به خاطر حسدی که دارن. شیطان چرا با آدم بد شد؟ مگه حساب تری بهش فروخته بود؟ بعد بفهمد که پول خرج میکنن، تبلیغ میکنن. در سوره نساء فهمد که و دولو تکفرون کما کفرون، دوست دارن همونطور که اونا کافرن شما هم کافر بشین. چرا؟ فتکونون سواءن، تا اینکه هر دو یکسان بشین. اصلا حسد خیلی بد دردی ها، چون حسود رنج میکشه از کسی که بهش رنجی تحمیل نمیکنه. یعنی شما میان یکی میزنین تو گوش من، یک کار بدی نسبت به من انجام میدین، خب ناراحت میشه. یه وقتی شما یک کار خوب میکنین من ناراحت میشم. حسد یعنی از خوبی دیگران به رنج و درد افتادن، از کمال دیگران ناراحت شدن. بله، شما اینجوری بشین فتکونون سواءن. بعد میفهم فلا تتخذوا منهم اولیاء حتی یهاجروا فی سبیل الله، با اینا مراقب باشین، مودتی نداشته باشین، ولی اینا را اتخاذ نکنین تا هجرت کنن در راه خدا. باز در سوره آل عمران میفهمند که قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله، ای اهل کتاب چرا راه خدا را جلوگیری میکنین؟ من آمنه تبغونها عوجا، هر کسی ایمان میاره شما راه رو کج بهش نشون میدین. و انتم شهدا، خودتونم که شاهدین که این حق است و صراط مستقیم. و ما الله بغافل عما تعملون. بعد میفهمند حالا مسلمونا انتوتی او فریقا من الذین اوتو الكتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، شما رو به کفر میبرن. بعد میفهمن شما چجوری میخواین به سمت کفر برین و کیفت تکفرون و انتم تطلا علیکم آیات الله، نور درخشان در بین شماست، چجوری بخواین به سمت ظلمت کفر برین؟ و فیکم رسول الله، رسول خدا هم در بین شماست، که این آیه نکته خاصی داره بهش کار نداره. و بالاخره میفهمند که اگر با تبلیغ و با تهدید و با تطمیع و اینا نشود چی کار میکنن؟ بایدتون بالاخره کوتاه نمیان، شده جنگ میکنن، خودشونو به کشتن میدن تا یا شما کشته بشین یا اونا کشته بشن یا شما بهشون ملحق بشین. میفهمد که یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه، درباره قتال و جنگ در ماهای حرام سوال میکنن. بعد مثلا قل قتال فیه کبیر و صد دونه، قتال در شهر حرام در ماه حرام خیلی امر بزرگیه، نباید حرمت این ماه ها شکسته بشه، ماه خداست اونا. بعد منتها و صد دون عن سبیل الله و اخراج اهله منه اکبر و کفر بهی و المسجد الحرام و اخراج اهله منه اکبر عند الله. منتها صد عن سبیل الله فتنه چه و چه اینا بزرگتر از اون گناهه، بنابراین کسی که اینا رو مرتکب شد در ماه حرام خودش حرمتش رو شکسته. و الفتنه تو اکبر و من القتل، کسی را بیدین کردن از کشتنش به مراتب بالاتره، چون میکشیدش اتفاقا آزادش میکنین، یکی که یکی رو میکشه چیکار میکنه؟ خیلی لطف کرده بهش، چون جانش آزاد میشه دیگه، در وقتی که در پای ارزش ها کسی کشته میشه نفسش از اسارت تن آزاد شد و ارتقا پیدا کرد. ولی وقتی که یک نفر روحش از بین بره به سقوط نامتناهی رسید دیگه. بعد میفهمد که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، پیوسته لا یزالون یعنی پیوسته مشغول این کارن، اگر راه های قبلی جواب نده حتما میگن ما جنگ صلیبی را میندازیم. یک چیز خیلی روشنیه. این قرآن خبر از جنگ کفار با مسلمان ها در هم از هم اول به صد داده. روشنه. شما وقتی که یه نفر پیام ارزشی داشته باشه و بر نگرده اینا با هم تقابل پیدا میکنن. اونا میگن برگردی؟ میگن نه. پافشاری رو ارزش ها همیشه نتیجهش چیه؟ درگیری. اینی که هر وقت حکومت اسلامی تشکیل شد پشت سرش جنگ های کثیر بوده و تمام جنگ ها هم حکم دفاع داره. هیچ جهادی ما جهاد ابتدایی اصلا در اسلام در هیچ شریعتی نداریم، همش دفاعیه، که اونا میتازن. دقیقا فرمودین؟ حکومت بنی اسرائیل اولین حکومت اسلامی بود که شکل گرفت. حضرت داوود آمد سر کار، جنگ پشت سر جنگ، جنگ پشت سر جنگ، جنگ پشت سر جنگ. تمامی نداشت. که قرآن گزارش شد داد. بعد مفهمت ولا یزالون پیوسته این کار را می خود یقاتلونکم فعل مضارع استمرار رو میرسونه، پیوسته اونا با شما می جنگن. یه تأکیدم بر این داره که این مشی و مرامیه که کنار نخواهند گذاشت، منتها تو موقعیت هایی که احتمال میدن نتونن یا هزینش براشون خیلی زیاد باشه ممکنه چه دیگه سیاست دیگه ای داشته باشن، ولی بلاخره اینا کوتاه نمیان از این، شده با جنگ. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، مسئله مسئله ملت و کشور و اینا نیست، مسئله دینه. به پیغمبر چی بود؟ میگفتن آقا ما با شما مشکلی نداریم، که تو بیا همین حرفاتو کم بذار، برگرد از حرفات، بهترین دخترها رو میدیم، بهترین پول رو میدیم، بهترین ثروت رو میدیم، بهترین امکانات رو میدیم، کجا میخوای؟ میخوای مسئول کجا بشی؟ که ازش فرمودن خورشید رو در دست راست و ماه در دست چپ بذارین. مشکلشون با دینه، با نجات که مشکلی نداره. همین فرد اگر از دینش بیاد پایین، باش خیلی رفیقم هستن. این کی بود از انگلیس آمده بود، یه جا داشت اذان میگفت، گفت این اذان چی میگه؟ گفتش که هیچی، میخواد نماز بخونه. بعد گفت مشکلی برای ما نداره؟ گفت تو اینجا نه. گفت از بذار بخونه. ولا یزالونه، این حرف قرآن هزار سال پیش، هزار سال تو گوش ما داره فرو میکنه. ولا یزالونه یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم. یا شما کلن دینتونو بذارین کنار، یا دینتون از روحش خالی کنی، اون وقتی که باهاتون کار نداره. ان استطاعوا. بعد خدا یک تذکر میده، میگه اگه تو این مسئله کوتاه بیاین، همه حیثیتتون رو برباد دادین. و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. تو دنیا میگه به اون چیزی که میخواستی نمیرسی. والا که اصحاب النار هم فیها خالدون. اینی که همین سیستم را ببینید، تو خود سیستم که کفار با پیامبر اعمال کردن، دقیقا بعد از پیامبر تو هر جایی شکل بگیره نطفه اسلام واقعی، همین خواهد بود. اول چیکار کردن؟ آزار و اذیت، تبلیغات، مجنونه، دیوونه است، چی هست. بعد فشارهای اقتصادی، شعب ابی طالب، 3 سال شوخی نیست، 3 سال، 3 سال روزی یه خورما بخورن، پوست و استخون شده بودن. حضرت خدیجه مادر ما به خاطر همون فشارهای گرسنگی از شعب ابی طالب که آمدن بیرون به رحمت خدا رفتن، همطور ابو طالب که عام الحزن شد اون سال. با فشار روانی، با تهدید و در نهایت با جنگ. اینی که قرآن میفرماید و کأیم من نبی قاتل معه ربیون کثیر. چه بسیار پیامبرانی بودند که در معیت اونها ربیون فراوانی قتال کردند، جهاد کردند. ربی یعنی کثیر الربط به رب، یا کثیر الربط به تربیه، یا کسی که، حتی نکته دیگه هم داره فعلا بهش کار نداریم، یعنی کسایی که خیلی با خدا ارتباط دارن همراه با پیامبر جهاد میکنن، و کسایی که خیلی در پی تربیت خودشون هستن، دغدغه‌شون اصلاح خودشونه، اینا معیت با پیامبر دارن، از پیامبر جدا نمیشن. کسی که نه، دغدغه‌ش از اصلاح خودش، یه بار صحبت بود فرق است بین دیندار و بین کسی که دغدغه دینداری داره. دیندار نماز میخونه، روزه میگیره، سر وقتش هم اگر دینش با دنیا تعارض پیدا کرد ممکنه اشتباه انتخاب کنه، ولی کسی که اصلی ترین دغدغش دینشه، اون هیچ وقت از پیغمبر و مشی و مرام پیغمبر جدا نمیشه. بعد اینو در خودمون اصلاح کنیم، هر کسی بین چیا استخدامی، چی براش مهمه، تحصیلاتش، باید در تمام تک تک مقابل معلوم نیست شما به مقطع بعدی برسین، که همین الان اگر مردین اولین دغدغه من و شما چی مونه؟ ازدواجمونه، زنه، بچه هست، چیه؟ به همون میزان نسبت با رب داره آدم. خیلی بنابراین سومین محور دین ستیزان و کارهایی که انجام میدن. اول محور تو دین گریزی خود فرد بود، محور دوم عناصر داخلی جامعه دینی که سبب دین گریزی میشن، و در نهایت دین ستیزان که بعد یه اشاراتی فردا شب انشاءالله انجام. الحمد لله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.